بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. برای امام راحل و شهدا، خصوصا شهدای عزیز اخیر، شهدای اقتدار، همه پهلوانان و قهرمانانمون رو یاد بکنیم. هرگز دعا نمی کنیم شما شهید بشید، انشالله شهید زنده باشید، به داد مردم برسید. بعد انشالله بعد از 120 سال لحظه که خواستید برید، با سعادت و خوشبختی و شهادت. هیچ موقع شهادت زودرس رو برای هیچ کسی نخواهید، چون نیرو لازمه. خادمی مکتب اهل بیت، یه دشمنی هم که میخواد تمهو ذکرنا بشه، ذکر اهل بیت رو از بین ببره. انشالله چون الان یاد شهدا افتادم، از بزرگان یاد گرفتیم که انشالله شما زنده باشید، همه زنده باشن و به داد برسن، به داد مردم برسن، به داد دین برسن، خادمی مکتب رو بکنن. یاد بکنیم همه این شهدای عزیز و قهرمانان و پهلوانانمون رو، همه شهدای اقتدار رو یاد بکنیم. اموات همه مؤمنین و مؤمنات، اموات این جمع، هر کسی در کل عمرش یک یا حسین گفته است یاد کنیم. در صدرش برای مادر آقا امام زمان یک صلواتی هدیه بفرمایید. در بنی اسرائیل از گناه زبان، شروع ما با امام زمانه، این مطلب رو عرض کنم. تو بنی اسرائیل از گناه زبان یواش یواش بدگویی ها و گناه ها و بی آبرو کردن ها و تهمت ها و غیبت ها و حرف های ناشکری ها و کفر گفتن ها و از گناه زبان اینا مبتلا شدن. تو ابتلاشون بعدن ظلم و خیانت و فحشا و بیبندوباری و همه چی اومد، دزدی و کلاهبرداری و اینها، دیگه خودشون به خودشون رحم نمی کردن. اینجا یه بلایی تو این دنیا سرشون اومد، 400 سال مقدرشون شد که مبتلا بشن به مستکبرترین آدم ها، که اینا کارشون این بود. تو آیات قرآن هم داره، مستکبرین زنها رو و ناموس مردم رو زنده نگه می داشتن، می بردن برای شهوترانیشون و تو همون خونه به خونه مردها رو ذبح می کردن. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. 400 سال مبتلا به یه همچی بلایی شدن، استغفار هم نمی کردن، دست از ناشکریاشون هم بر نمی داشتن. این 200 خورده‌ای سال گذشت. امام صادق فرمود فلما طال العذاب علی بنی اسرائیل، وقتی طولانی شد عذاب، اینا 200 خورده‌ای سال دیدن باباشون، بابا بزرگشون، هر کی میاد اینا مبتلا به مستکبرین هستن، اصلا نمیتونن نفس بکشن. تا میان نفس بکشن مستکبرین همه اینها رو نابود میکنن. تو بین اینها پیغمبرهایی بودن، این 124 هزار پیغمبر، بعضیشون پیغمبر یه خانواده بودن، بعضیشون پیغمبر یه قبیله بودن، بعضیشون پیغمبر یک محله بودن، بعضیشون پیغمبر یک شهر بودن، بعضیشون پیغمبر یک جهان وسیع یا اولوالعزم، تعدادی بسیار کم. بعضی از این پیغمبرهای خانوادگی و فامیلی و قبیلگی و محلی، اینا اومدن به مردم، دیدن بستر آماده است، گفتن آی مردم بیایم در خونه خدا بریم، اولا سعی کنیم دیگه گناه نکنیم، بعدش هم از خدا طلب مغفرت بخوایم، بعد از خدا طلب منجی بکنیم که بیاد یه فکری خدا بکنیم، مثلا نمیشه با این فرائنه، اصلا نمیشه کاری کرد. فلما طال العذاب علی بنی اسرائیل، اینها رفتن در خانه خدا، 40 صباحا 40 صبح، و از خدا طلب مغفرت کردن و درخواست منجی. خیلی عجیبه، اونجا بهشون خبر رسید که همونجا رسید که خدا بخشید شما رو، آمرزش براتون اتفاق افتاد، 40 سال دیگه منجی براتون میاد. وقتی هم منجی اومد، دوباره بیش از 40 سال باش باید کار بکنید، کمکش بکنید تا اتفاق واقعی بیفته. ولی خدا 170 سال مقدر شما یه بلایی که بود که خودتون با گناهاتون ایجاد کرده، اونو ازتون برداشته. 200 خورده‌ای سال مبتلا بودید به مستکبرین، اون با بقیش برده. اینا دیگه عوض شده بودن، همونجا سجده شکر به جا آوردن، من خدای شکرت. زندگیشون شده بود طلبکاری، از زن، از بچه، از فامیل، از دوست، از آشنا، هر کسی کار میکرد طلبکار اینا ازش بودن، همش طلبکاری بود و ناشکری. اینجا یه دفعه عوض شدن. اون پیغمبر گفت الان خدا همین الان وحی فرستاد که 40 سال دیگه دعاتون برآورده شد، 40 سال دیگه خدا منجی رو میفرسته، منجی که اومد با او کمک او 40 سال میکشه شما تا بر مستکبرین مسلط. اینا سجده شکر به جا آوردن، گفتن انشالله بچه هامون راحت زندگی میکنن. تا شکر کردن ندا رسید که 40 سال دیگه نه 30 سال دیگه منجی میاد. تو همون جلسه دوباره سجده شکر به جا آوردن. خدا فرمود به شکرانه این که اینا اهل شکر شدن، اهل تشکر شدن، اهل قدرشناسی شدن. این شد 10 سال دوباره اینا تشکر کردن. فرمود از جاتون بلند نشید، دعاتون همین الان مستجاب شد، منجی آمد. که یه آن این پیغمبر گفت صبر کنید، یه کسی داره از دور میاد، یه آدم ساده‌ای با یه مرکب ساده‌ای. بعد گفت من شنیدم از یوسف پیغمبر که از نسل برادرم لاوی منجی میاد. رفتش به او گفت تو کی هستی؟ گفت من موسی ابن عمران ابن، شروع کرد تا رسون به جناب لاوی ابن یعقوب ابن ابراهیم. گفت این خودش اومد منجی. آقا امام صادق ذیل این لما طال العذاب علی بنی اسرائیل فرمود که 40 روز اینا رفتن، هم خدا بخشیدشون هم منجی رو براشون فرستاد، تو اونجا ذیل اونو آورده. فرمود هاکزا لو فعلو، اگه شما هم مثل بنی اسرائیل همه امت مسلمان جمع بشن یه جوری در خانه خدا بیان، خدا فرج آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را میرسانند. عزیزان اینم روش کار بکنید، فرج و ظهور تفاوت داره ها. فرج همین است که تو وسط مشکلات دعا میکنید، باورتون نمیشه، همه چی عوض میشه. اصلا خدا من حیث لا یحتسب، از جایی که گمان نمیکنی کمکتون میکنه. تو مشکلات اجتماعی، تو یه جنگی، تو یه جایی 100% همه چی از بین رفته، یه دفعه ورق عوض میشه. اینو میگن فرج. فرمود زیاد برای فرج امام زمان دعا بکنید که همین الان گشایش برای شما پیدا میشه. همین الان گشایش یعنی یه فرج، ولی ظهور رو اصلا نمیشه تشخیص داد. شاید این جمعه بیاید، شاید اون ظهور رو اصلا نمیشه گفت. 10 سال دیگه، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، اصلا ظهور رو نگید که با دین مردم بازی میکنید. ظهور رو خیلی مواظب باشید. امام باقر علیه السلام، چون یه عزیزی قبل جلسه سوال کرد، امام باقر علیه السلام فرمود قرار بود سال 70 اون حکومت جامع و عدل و منجی اتفاق بیفته، سال 61 این کاری که با وجود مبارک ابا عبدالله کردن همه جا به هم ریخت. که اینقدر خیانت، این جنایتی که شد، اصلا دیگه خداوند گفت 70 هجری دیگه نمیشه با این جنایتی که اینا کردن و حسین ابن علی رو. امام واقع فرمود مرحله بعد قرار بود 140 اجری منجی بیان. منجی ها میگه دوباره افشای سر کردن، هی تعیین ظهور کردن، هی گفتن. فرمود امام واقع فرمود این 140 هجری هم برداشته میشه، 140 هجری میشه زمان امام صادق. امام واقع فرمود اونم برداشته شد، شما اینقدر افشای سر نکنید که اینها عقب بیفته. خلاصه در پس پرده بود آوازها، من و تو غافل شدیم از رازها. یاد کنیم وجود مبارک آقا امام زمان رو، برای او هدیه دادن، دعا برای فرجش. فرمود همین الان گشایش تو زندگیتون، مشکل خانوادگی داری، دعا برای فرج همین الان مددتون میرسونه. اجتماعی، تو کارتون، تو کشورتون، تو جهانتون اثر داره، ظهور معلوم نی. یاد بکنیم وجود مبارک آقا امام زمان رو، به یمنهی روز قلبرا و صبح و شام همه با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تعجیل در فرج آقا امام زمان، صلواتی مرحمت بفرمایید. دشمنان تو قضیه کربلا در واقع همه شیاطین و ابلیس عالم به میدان آمد و سه کار بزرگ کردن برای بیش از چهار هدف بزرگ. تمام تلاششون رو کردن. بعد از کربلا کسانی که ماندن و اینها کربلا رو زنده نگه داشتن، اینها باعث شدن که به جایی برسد اهداف طرف مقابل که زینب کبری فرمود فوالله لا تمحو ذکرنا، بدون اصلا نمیتونی ذکر حسین ابن علی رو محو کنی، به اون اهدافت نمیرسی. این سه شبی که توفیق شد خدمت شما برسیم، در واقع اینجور عرض بکنم، او کسایی که اثرگذار بودن برای احیاء کربلا، دیشب حضرت رقیه سلام الله علیها رو عرض کردیم، سه چهار ساله قوقا به پا میکنه. این براتونم عجیب نباشه، علامه مجلسی و بعضی از بزرگان دارن که ما تو سن، یا علامه حلی هم داره، بعضی از بزرگان رو ما داریم، یه جایی زاره علامه مجلسی است و بعضی از بزرگان که یه موقع تو سن 4-5 سالگی به بلوغ عقلی رسیدم که مبدأ و معاد و راه و راهنما و انبیا و اصول اینا رو خوب درک می‌کردم، لذا نماز از اون موقع بر من واجب شد. چون این 15 سالگی برای موقعی است که شک داری شما که آیا رسیدی به اون بلوغ کافی یا نرسی، میگن دیگه 15 سالگی به سرها و 9 سالگی مثلا. اما یکی کسی اگه قبلش رسید به این بلوغ فکری و بلوغ ذهنی، علامه مجلسی فرمود من تو 4-5 سالگی به اون بلوغ فکری و اون نگاه رسیدم و لذا از همون موقع نماز بر من واجب شد. میشه گاهی اوقات یه کسی سن 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 7 ساله، 10 ساله به یه بلوغ بالایی برسه. این رو داریم. در مورد وجود مبارک عیسی ابن مریم داریم که تو زمانی که فی المهد در داخل من، وجود مبارک حضرت جواد از سن کم معمول ائمه. دیشب یه دونه عرض که حضرت رقیه سلام الله علیها، این توی 4 سالگی 3 سالگی قوقا به پا کرد. عرض کردیم تو بصائر و درجات داشت که تو خرابه شام قرار بود همه از بین برن و ما تحلیلمون این بودش که چرا شب تا صبح همه رو نکشتن تا صبح. تحلیل ما این بود که وجود مبارک حضرت رقیه سلام الله علیها به داد رسید. یکی او کسایی که باعث شدن کربلا ماندگار بشه. امشب از زینب کبری سلام الله علیها عرض بکنیم باعث ماندگاری. فردا شب هم از آقا امام مجتبی میخوایم بگیم یادتون باشه تو موقعی که خیلی مرسوم نبود ایشون یاد داد لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله. چون خوب دارید دل میدید و گوش میدید، یه چیزی رو روش برید کار بکنید عزیزان. امام صادق برای امام سجاد تو یه روایتی فرموده که امام سجاد قاعدتاً باید 30 خورده‌ای سال بعد کربلا گریه میکرد، داره که 40 سنه یا بیش از این مقدار گریه میکرد برای کربلا. آقا امام سجاد، احیاء عشق به برکت آقا امام سجاد بود. 30 جور در میاد بعد از کربلا، ولی آقا امام صادق فرمود نه. چند جا من دیدم تعبیر این استش که حدود 40 یا بیش از 40 آقا امام سجاد عشق میریختن برای کربلا. این معلوم میشه، شواهدی داریم که آقا امام سجاد از قبل از کربلا همه چی رو خبر داشته و گریه میکرده. یه اینو داشته باشید از قبل کربلا با این سند این روایت. یه چیز دیگه که دارم عرض میکنم سند نیست، تحلیله. اینو میتونید بازم روش کار بکنید. تا اینجا سند بود، سند داشت، یه تحلیل. من احتمال میدم این که امام صادق به ما یاد داد این از قبل کربلا امام سجاد گریه میکرد، روز عاشورا هم دیگه اصلا شروع شد مریض شد دیگه امام سجاد، از قبل مریض شده بود از گریه. روز عاشورا هم به یه جایی رسید که زینب کبری سلام الله علیها مالی عراق تجود و به نفس که یا بقیه چی شده، داره جونت روحت از بدنت داره جدا میشه. ظاهرن از زینب کبری سلام الله علیها تا چند روز قبل به این اندازه خبر نداشت. امام سجاد از قبل میرسه یک سره گرگه میکرد که دیگه روز عاشورا مریض شد. اینو داری تو اینجا از کجا داره بردیم؟ اینو از همون اربعینی که امام صادق اربعین از سنه 40 سال. حالا از کجای قبل کربلا امام سجاد علنی کرد گریه رو؟ من حدثم این استش که از لحظه آخر امام مشتبه که فرشب میخوایم بگیم تشت رو آوردن و پاره های بدن ریخ، یه فرمود حسین، آقا امام حسین که گریه میکرد قاعدتا امام سجاد هم باید اونجا باشه. بعد امام مشتبه فرمود لا یا اون که یا اون که یا ابا عبدالله روزه رو خونده، از اونجا به بعد دیگه امام سجاد گریه میکرده. این آخریش تحلیل ها، یعنی احتمالاً از اون موقع شروع شده، از لا یوم که یوم که عبدالله علنی دیگه امام سجاد گریه میکرد. دیگه بعد کربلا هم همینطور، یکم قوقای امام سجاد. فردا شب هم امام مشتبه میخوام یادون باشه لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله او زنده نگه داشت کربلا رو، و اولاد و یادگارانی که حداقل سه پسر برای حضرت و کربلا به شهادت رسیدن از آقا امام مشتبه. حالا امشب رو عرض بکنیم چی؟ دشمن سه تا کار بزرگ انجام داد، بسیار بزرگ، برای حدود بیش از چهار هدف. یکی از اهدافش این بود که باید یه کاری کنیم ذکری از حسین ابن علی و یارانش باقی نمونه. آقا یه سال 61 هجری مهم که نیستش، یه روزی در کل تاریخه، این همه آدم کشته میشه یکمون، این هم هیچ اسمی هم ازش، حالا این همه تو تاریخ میلیون میلیون کشته میشن، کربلا حالا ما 72 تا رو زدیم کشتیم دیگه، اثری ازشون نمیمونه که، به خیال خودشون اینجوری فکر میکنن. بعدش هم یه توی یه سرزمینی میزنیم میکشیم که هنوز اسمش هم درست حسابی بلد نیستن، میگن اسم اینجا کجاست، میگن حالا کربلاست، نینواست، یا منزل قبل. بین توی این فاصله بوده 25 تا منزله، از 30 خورده منزل اتراق، از مکه کسی میخواست بیاد کاروان برمیگشت، از قدیم راه بود محل اتراق، یه موقع چند ساعت میموندن یه موقع شبانه میموندن، 30 خورده یه تا کوفه. این مسیری که یه ذره منحرف میشه به سمت نینوا و کربلا 25 تا منزله که نزدیکای کربلا چند جا شورزاره، یعنی هر چی میکندی به آب می... آقا نزدیک فرات بود آب می... بله آب میشد، ولی این آب آب گندیده که تشنگی رو بیشتر میکرد. این برای عرض میگم تو بعضی شبه ها میگم بابا بغل فرات اونجا بکنی آب در میاد، معلومه که خوب منطقه رو نمیشناختن اینا، این 25 تا رو خوب مطالعه نکرده بودن. مثلا کلمه زباله، زباله تو عرب یعنی جایی که یه تیکه دیگه تعاب مونده، یه تیکه تع اونجا دیگه آمونده. یکی از مناطقی که اتراق کردن و کم آوردن و رفتن، گفتن آقا قیس رو شهید کردن، عبدالله ابن یقطر رو هم شهید کردن، بقیه رو هم شهید کردن، حضرت مسلم هم که خبرش رسیده اونجا جمعیت فرار کرد دیگه، کامل جا گذاشتن امام حسین. یکی از جا اون، یکی هم که شب عاشورا یه سری رفتن اونجا. حضرت اونجا تو اهداف اونا این بود که ما یه جایی که حالا نینوا و کربلا که محل اتراق درست حسابی نیستش، که کسی هم اسمش هم درست حسابی بلد نیست، اینو همینجا ما از بین میبریم، هیچ اثری هم نمیمونه، هیچ اثری نمیمونه، نه ذکری از حسین و یارانش چی. بعدش هم ده حسب تازه نعل شد و دیگه همه چی به بشه. دوم هدفشون این بود، یه جلسه یزید گرفت، همه جمع بودن. خب شاعر زبردستی هم بود، این هنرمند طراز اول بود، رسانه های اون زمان عجیب غریبش دست خوده یزید بود دیگه، همه تون میدونید دیگه، مثلا شعر شعرهای عجیب غریبه، ادر کأسن و ناولها الا یا ایها الساقی انا المسموم ما عندي بتریاق بلا راقی، که میگفتن به حافظ گفته بودن، یکی کسی میگفت تو عالم رویا به حافظ گفتیم، آخه شما شروع دیوانت با شعر یزید چرا شروع کردی؟ بعد او گفته بود که حالا کسی یه صدری رو از دهان سگ پیدا بکنه، مسئله شعریش این است که هفت بار خاکمال کنه، من این قسمت رو در آوردم هفت تا بیت گفتم خاکمال بشه تا درست بشه. حالا اون تو وادی خودشون جواب میده. منظور من این شعر شعر عجیبیه، انا المسموم ما عندي بتریاق ولا راقی ادر کأسا و ناولها الا یا، یکی از شعرهای عجیب ماندگار یزید اینه: لعبت هاشم به ملک فلا بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل. میخواست بگه آه این قرآن و اینا همه دعوای حکومته، اینا دنبال حکومت بودن، همه اینا رو بذارید کنار. این کار دومش. کار سوم، ارزش اهل بیت رو میخواست بیاره پایین. نعوذ بالله یه کاری بکنه سبایا و اسرا و اینها، یه ذلت خاصی تو این مکتب پیدا بشه، دیگه کسی سراغ این مکتب رو نگیره. چهارم، یه افتخاری هم برای خودش تو طول تاریخ درست بکنه. پنجم، یک عمر طولانی. تو آیات قرآن داره بعضی از این جریان یهود هم میتونن، میخوان 1000 سال عمر کنن. لذا ولو شده به هر قیمتی بلا سر مردم بیارن باید خودشون عمر بکنن. چند وقت پیش هم بود یکیشون تو آمریکا برگشت گفت این 8 میلیارد زیادن، یا عالمشون رو بکشیم. ملعونا انگار نون مردم جهان رو دارن میدن، میگه چند میلیاردش مردم رو بکشیم هم تو الکی. دم از حقوق بشر رو میزنن. واقعا نگاه اینجوره، میخواد یه چند هزار سال، میگه بابا من باید تو آیه قرآن هم هست دیگه 1000 سنه، از اینا آرزوشون اینه که 1000 سال عمر کنن به هر قیمتی شده. یکی از اهداف یزید هم این بود، به هر قیمتی شده باید بمونه. برای این اهدافش عزیزان 3 تا کار کرد، همشونو، همه شیاطین اومدن جلو. 3 تا کار، همه اینها رو وجود مبارک زینب کبرا تو خطبه شام اونجا بیان کرد. تو جلسه اومدن ظاهرا این طرف اسیر اون طرف امیر، ورق برگشت، اسیر شد امیر، امیر شد اسیر، و آخرش هم گفت من نبودم، تقصیر من نبود. الان فرصت نیست متنش رو بخونم. یه طوری شد که دیگه آقا امام سجاد صدا کرد گفت آقا هر حاجتی دارین من برآورده کنم. ای دوست دارید اونم برید ببینید، خیلی قشنگه، سندش هم خوبه. هیچی نوعا سند خوب و اینا میگم به خاطر اینکه این روایاتی که اینه که درسته و چیز هسته، این اشکاش شما رو به اوج میرسونه. ابره دیگه، ابره یعنی عبور میکنه قلبتون از همه پلیدی ها و تاریکی ها به اوج نور. عشق ماموسه اینه، یه قطرش هم اینجوره، یه قطرش هم اینجوره. خدا رحمت کنه، ما وقتی با صحبت آقا مجتهدی با آقا حق شناس میشستیم دیگه دهه محرم هر شب تا صبح سینه زنی بود، روحیه حالمون خوب. خدا رحمت کنه آقا مجتهدی سن بالا هم که بود، من یادم شب شهادت امام هادی دیگه به زور این پا و کمرم درد و سکته هم کرده بودن، هر طور شد اومد تو صف وایساد، امامه و عباروزه با قوامات تو صف وایساد سینه زنی. حاجا حقشناس 90 خورده ای سال بود، من یادم گریه میکرد. به اون میونداره برگشت گفتش که داداشون بیا، من آرزوم این بود که جای تو بودم میونداری میکردم. 90 خورده ای سال. این صحبت ها عزیزان باعث میشه، این شعور باعث میشه که توی موقع شور شبهه دوچار شبهه نشی. خیلی باید مواظب باشی، خیلی باید مواظب باشی. 3 تا کار، تمام رسانه ها به میدان اومدن. وجود معارک زینب کبرا اومد تو جلسه بیان کرد، به هم ریخ جلسه رو. اول فرمود از زینب، فرمود 3 تا کارتون این بود: یکی کت کیدک، هر چی تونستی دروغ گفتی بر علیه جبهه حق و فریب دادی، اصلا کارتون اینه. هر حرفی امام حسین زد یه دروغ براش کنارش زمیمه کردید، رسانتون هم همه جا دست. تمام پهلوانان و قهرمانان و سرداران و بزرگان تو مکتب حق رو و مکتب اهل بیت رو براشون یه دروغی درست کردید. از میثم تمار بگیرید که قبل کربلا یا تو روز عاشورا، کت کیده هر چی میخوای فریب بده، هر چی میخوای فریب، تا درباره خدا آقا ابی عبدالله، تا درباره. یه قسمت داره به حضرت مسلم، خیلی عجیبه، من اینو روش هنوز خیلی کار نکردم. این ملعون عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجانه دیگه، یه نفره، گویا خانواده اینقدر خراب میشه که شما تو زیارت عاشورا باید بگی عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجانه، دو نفر نه یه نفر، خانواده خرابی همچی بچه، هم پدر منحرف بوده هم مادر منحرف بوده، این بچه خبیث‌تر بود. ولی هم عید الله ابن زیاد میفرمود بس بود دیگه، در راه رو نشون میده. اونجا عید الله به این ملعون به حضرت مسلم میگه که بابا نعوذ بالله، میگه بابا همه میدونن شما آدم های خرابی هستید، آدم های فاسدی هستید، نعوذ بالله اهل مسکراتید و شرابید. حضرت مسلم که چند تا مدال از امام حسین داره فرمود ثقتی من اهل بیتی اخی، مسلم اصلا برادر ماست، من نا اهل بیت موس، این همه مدال از آقا امام حسین داره، نور چشم امام حسین بوده حضرت مسلم، نور چشمش بوده حضرت مسلم. ولی فریب جریان فریب، هر آدم درستی براش یه برچسب درست میکردن، اینقدرم میگفتن که بقیه باورشون بشه، حتی درباره ابی عبدالله، حتی درباره امام مجتبی، حتی درباره آقا. کیان باور میکردن؟ حضرت زینب کبری تو شروع خطبه میفرماد ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یادتون باشه کیا قبول کردن این حرفای زشت و نسبت به اهل بیت؟ کیا قبول کردن؟ اون کسانی که تو زندگیشون غلطکاری کردن، دیشب اشاره کردم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، تو زندگی طرف غلط کرد، ظلم کرد، خیانت کرد، جنایت کرد، بی‌بندوباری داشت، حق الله و حق الناس را رعایت نکرد، این بعد از یه مدت اگه توبه نکرد به یه جایی میرسه کذبوا بآیات الله، آیات الهی رو میبینه زیر سوال میبره و مسخره هم میکنه. اینا فریب میدادن، ولی کیا قبول میکردن؟ اون کسایی که از زینب لو دادن. تو شروع خطبه شامشون اینه، بعد از حمد و ثنا الهی میفرماست ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینا که یه عمر کار سوء انجام دادن، امروز آیه الهی جلوشون، سر مبارک ابا عبدالله هستش، داره جسارت میکنه. اون ملعون برگشت گفتش که تا سر رو دید گفتش که حسین شنیدم چقدر لبخند میزدی، چقدر خوشخنده بودی، خوشبرخورد بودی. خیلی عجیبه اون تعبیر. آیه الهی رو میبینه زیر سوال میبره و مسخره میکنه، لبخند امام حسین رو زیر سوال مسخره میکنه. حسین شنیدم، شروع کرد اینجوری با سر جلو بقیه صحبت کردن، فرمود یک فریب، هر چی میخوای بده کت کیدک. دوم، تمام زندگی تو وقف کردی که اهل بیت رو زمین بزنی، وس اسعی، این سعی تمام تلاشه. امروز هم همینطورها، دشمنان و مستکبرین برای اینکه پرچم مکتب اهل بیت 40 امام حسین این راه زمین بیاد و وس اسعی کن، تمام زندگیشون رو وقف کردن، شبانه روز استراحت ندارن. اونا هرچی ما رزومه‌ای و اداری شدیم، سر ساعت فلان بیایم، سر ساعت فلان بریم، مستکبرین اینجوری نیستن، اصلا اداری نیستن، شبانه روز دارن تلاش میکنن. وس اسعیک، این شیطان هم بهشون وحی کرده، چون شیطان اعلم من فی الارض و از امام زمانه، تمام آیات روایات و همه اینا رو مسلطه و میره وحی میکنه. وحی یعنی این که مثل علم حضور، چون که خودشو درک میکنه، این مطلب هم درک میکنه. این ملعونایی که میبینید که این همه جنایت دارن میکنن، شیطان بهشون وحی کرده، خودشون راحت درک میکنن، که خودشون میفهمن، اینم میفهمن. یا شبانه روزی کار کنید، عوضش به ما میگه آقا اداری سر ساعت 8 برید تا 2 کارت بزنید برید، کار انجام شد، شد نشد فردا. اونا نه، اینجوری نیستن، شبانه روزی دارن کار میکنن. فرمود وس اسعیک، میدونم یزید تو یاران شما ملعونا شبانه روزی وایسادید. سوم، تمام لشکرتون رو به خط کردید و ناصب جهدک، این ستا کار رو انجام دادید برای بیش از 4 هدف. ولی بدان، خیلی عجیبه، عمه جان زینب کبری اونجا میفرما، خیلی عجیبه، تو بدترین شرایط داره میگه، تو شرایطی که همه چی ابین رفته میفرماد اون روز گفت، امروز ما میفهمیم، ولی اون روز خیلی عجیبه. فرمود تمام این کارا رو شما انجام میدید، ولی بدونید فوالله لا تمحو ذکرنا، من زینب قسم جلاله میخورم که هرگز ذکر حسین ابن علی محو نمیشود، هیچکی نمیتونه جلو کی داره میگه، تو جلسه ای که اینجور جلسه است دیگه، هرچی من توضیح بدم جلسه رو مصیبته، ای باید گریه بکنی. تو این جلسه میفهمم فوالله لا تمحو ذکرنا، دیگه هدف تو چی بود؟ این بود که قرآن هیچی باقی ازش باقی نمونه. فلا تمیت و وحینا، وحی ما رو نمیتونی از بین ببری، قرآن از بین نمیره. آی عزیزان یایتون باشه ها، شیعه همیشه با عقلانیت و باطن عالم میره جلو، باطن عالم هم حقیقت قرآن و اهل بیته. یایتون باشه تو ورد نیفتید، تو ذکرهای عجیب و غریب و مکاشفات و چیزهای عجیب غریب نیفتید، باطن عالم تمرکز بگیرید رو امام حسین امام زمان، اون حقیقت باطن عالم، رو قرآن، رو اینا تمرکز، هیچ چیز عجیب غریب دنبالش نگردید. انقدر شیعه با عقلانیت همیشه میره جلو و با باطن عالم. شیعه همیشه در طول تاریخ عالمترین، دانشمندترین، اندیشمندترین، عاقلترین بوده، برخورد میده با دشمن چیری باید برخورد بکنه. و باطن عالم توسط امام حسین و امام زمان و اهل بیت و اینا و انس با قرآن. عمه جان زینب کبرا فرمود قسم جلاله میخورم که قرآنم نمیتونی از بین ببری. لا تو میت و وحینا. سوم، اومده بودی افتخار کنی که آقا ما اینها رو زدیم از بین بردیم تموم شده رم، والله میبینی که لا یرحض و انک آروها، ننگ تمام وجودت رو میگیره و به زودی میگه من نبودم. خیلی عجیبه این صحبت، تو سخت‌ترین شرایط داره گفته میشه. تو میخواستی ارزش اهل بیت رو بیاری پایین، هرگز چنین اتفاق نیفته، ارزش اهل بیت در اوج است و باقی میماند. آخرشم میخواستی چند سال حکومتت رو بیشتر انجام بدی، بدون ایام تو ایام کوتاهی است. خیلی عجیبه این حرف. سال اول کربلا جوونم بوده این ملعون، سال اول کربلا، سال دوم مدینه قتل و غارت، سال سوم مکه و منجنیق، بعدش هم به هلاکت رسید. تو جوونی، اوج جوونی، حدود 30 سال، یه ذره کمتر یه ذره بیشتر. عبیدالله هم اینطور، اما مثل که شمر قرار بود عذابش از همین دنیا شروع شه، لذا شمر رو ظاهرن هرگز نکشتن. شمر یه ذره یه تفاوتی داشت، این که میگن کشته شد نقل ضعیفه که کشتنش، مختار کشته، این ضعیفه، قوی نستش که این مون طبق صفت املا و استدراج، از همین دنیا باید عذابش شروع میشد. فرمود بیش از 4-5 هدف والله به هیچ کدوم نرسیدید. بعدم فرمود الحمدلله، شکر خدا لاولنا و آخرنا، که ما درست عمل کردیم، تو سخت‌ترین شرایط بهترین برخورد داشتیم، آخرش هم خداوند به ما سعادت و شهادت رو عطا کرد. این رو فرمود، به هم ریخت کل اونجا رو، به هم ریخت کل اونجا. خدایا به مقربین درگاهت قسم، توفیق در مسیر خادمه مکتب اهل بیت قدم برداشتن به همه ما اعطا بگردان. امشب من میخواستم روزه عمه جان زینب کبرا رو بخونم، عزیز ای که قبل جلسه بود دیدم هی راه به راه، خب ما یه ذره علی اصغری هم هستیم، هی هست علی اصغر فرمون، یه اتفاقی عزیز ما از آستان قدس هم تشریف آورده امشب، هی دیدیم امشب هی امام رضا، منم تازه امام رضا بودم، قرون آقا امام رضا، تازه امام رضا بودم، یه عزیزی اومد اونجا، خیلی ما گریه کردیم. این تازه بچه شیرخوارش رو از دست داده بود. حالا من اینو سریع عرض بکنم و عزیزان به فیض برسونن دیگه، حالا همه اینا دست به دست هم داد که انشالله امشب همه حاجت روا بشن. حاج اخشناس فرمود دیگه آقا امام حسین یاد دادن روزه از علی اصغر، گره ها باز میکنه، مشکل ها حل میکنه، بزرگان یاد دادن، علمای ربانی یاد دادن. این بالا سر امام رضا اومد ما رو بغل کرد، هی گریه میکرد و گفتم عزیزم چی شده؟ گفت آقا پسرم بچه شیرخورا رو از دست دادم. هی میگفت، خیلی بیقرار بود. گفتم چرا اینقدر بیقراری؟ گفت آقا این بچه تو حلقش یه مشکلی پیدا کرده بود، حدود 8 روز بود آب نمیتونست بخوره، تمام این لبا خشکیده. میگفت من و مادرشم نه آب میخوردیم نه غذا. گفتم خب سرم بسل میکردید؟ گفت آقا سرمم بسل شد، ولی این قسمت دهان از تشنگی دیگه میتونم. یه چیزی گفت که یه دفعه ما خلاصه زدیم خودمون رو. گفتش که آج آقا یه جایی که اوج مصیبت بود برای ما که طاقت نیوردیم بود، صبح زود دکتر اومد گفت سریع به این خون وصل کنید. بعد میگفتش که من گفتم 10 دقیقه دیگه خون وصل میکنن، 1 ساعت 2 ساعت 4 ساعت نشد، داد و بیداد کردم، رفیقم رو خبر کردم، گفتم بیا این بچه رو بیمارستان ببریم. دکتر از صبح گفته هنوز نزدن. رفیقم گفتش که پزشک بود خودمون، گفت مگه دکتر چی گفت؟ گفت خون بهش وصل کنی. میگفت نه صبر کن فلانی. گفت چی؟ گفت یه سری چیزا هست برای آدم بزرگاست، اینو برای بچه نباید به کار ببرن. گفت این خونم که میبینی اینم جزء همون هست، این باید تا شب رقیق بشه، طول میکشه تا ببرن. بعضی چیزا برای آدم بزرگاست، اصلا برای بچه نباید. تا اینو گفت همون جا ما ریختیم جفتمون به هم. یه دفعه یاد این افتادم که این تیر 3 شعبه رو برای شکار بزرگ استفاده میگه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا رحمت کنه آیت الله حق شناس رو. فرمود 5 تا حاجت داشتم، رفتم 40 روز زیارت عاشورا با 100 لعن و 100 سلام شروع کردم. آیت الله حقشناس فرمود تو یکی از این روزها تو محراب مسجد تو حال خودم بودم، یه وقت تو عالم مکاشفه دیدم ابا عبدالله تشریف آوردن. فرمود آمیرز عبدالکریم حقشناس چی میخوای زیارت عاشورا؟ ما شروع آقا 40 روز زیارت عاشورا با 100 لعن 100 سلام شروع. میگو من دیدم آقا امامه به سر عبا به دوش، زیر عبا چیزی پنهان کرده. حاج آقا گفتن که یا با عبدالله 5 تا حاجت دارم. یه آن فرمود که آمیر زبد، فرمودن آمیر عبدالکریم حقشناس چرا روزه علی اصغر ما رو نمیخونی حاجتت رو بده؟ حاج آقا زرنگی کردن، گفتن یا با عبدالله شما به ما بگی. فرمودن که تا این رو گفتم دیدم آقا ابا عبدالله عبا رو کنار زدن، دیدم بچه رو زیر عبا پنه، این آفتاب صورت بچه رو نزد، دیدم صحرای کربلا شد. آخه بمیرم تیر 3 شعبه هرمله، ای حسین.